أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجل.
فکر میکنم دوستان نسبت به پاسخ به برخی از شبهات و مسائل ناظر به تاثیرگذاری مجلس در فضای اقتصادی جلسات برگزار شده، درسته؟ جلسه آقای قنبرزاده
در حال پاسخ به شبهات کلی.
خب این تقریبا حالا کار آمدی یک سرفصله، به طور خاص حل مسائل اقتصادی که اونم یکی از ساحت‌های کارآمدیه، یعنی رابطه‌شون یه جوری رابطه هم خاص مطلق کارآمدی، از جمله یکی از ساحت‌های کارآمدی میشه چی؟ مسائل اقتصادی. بحث حاکمیت سیاسی یه مسئله سهل ممتنع. یعنی منظور از حاکمیت سیاسی چیه؟ شما چه مسئله‌ای رو مسئله ماهیتاً سیاسی مطرح میکنید؟ آیا سیاسی شدن یه مسئله به معنای اینه که اقتصادی نیست، نظامی نیست یا هست؟ تربیتی نیست یا هست؟ اون ویژگی که امر سیاسی رو درست میکنه که بعد شما تو حاکمیت سیاسی دنبال این ساحت کاری و بعد میخواییم بگیم حالا مجلس در حاکمیت سیاسی چه جایگاهی داره، این بستگی به این داره که شما منطق سیاست رو چی میفهمی. یه موقعی شما توی خانواده دارید تعامل میکنید، منطق روابط خانوادگی چیه؟ قانونه؟ محبت، عاطفه. یه موقع شما تو بازار دارید تعامل میکنید، منطق روابط بازار چیه؟ نفع و ضرر. یه موقع بحث علمی دارید میکنید، منطق بحث علمی چیه؟ غلبه بر خصم، قانع شدن، استدلال، یعنی دلیل و میزان اتقان یا ضعف دلیل. فضای علمی اینه. فلذا استاد الاساتید هم باشه، یه شاگرد کوچیکی هم باشه، وقتی جای استدلالی برای خدشه به بیان استاد پیدا میکنه، با کمال صراحت و شجاعت تو مجلس درس مطرح میکنه. چرا؟ چون فضای اینجا اینه، منطق تعامل تو اینجا استدلال و دلیل. ولی یه منطقی، منطق امر و نهی و اطاعته، یه جاهایی ساختار اینه که باید یک الزامی تصویر کرد و یک تبعیت از الزام. منطق مسئله سیاسی اینه که امر از آن کیه و دیگران موظف به اطاعت. این میشه مسئله سیاسی. میگه آقا مسئله رو سیاسی میکنن در حالی که بحث علمیه، یعنی طرف میگه آقا ما هنوز داریم فعلا در فضای علمی بحث میکنیم، استدلال تو بگو. شما میگی فلانی گفت همه باید اطاعت کنید، این یه منطق مقابله. من نمیخوام بگم او که گفته مستند گفتش چیه. چرا؟ چون میخوام سیاسی بحث کنم. سیاسی بحث کردن یعنی چی؟ یعنی آقا اون مستری که مستر امر و نهی بود داره امر و نهی میکنه یا نه؟ بقیه اطاعت انجام میدهند یا نه؟ چی کار کنیم این صدور امر و اطاعت منجر به یک همپوشانی بشه که اوامر صادره با اطاعت عمومی همراه بشه، جامعه به سمت اون هدف گذاری که واسهش طراحی شده حرکت کنه. حکمرانی سیاسی یعنی تصمیم گیری چقدر از انسجام و صحت برخورداره و این تصمیم گیری چقدر در کف جامعه میتونه حرکت عمومی رو منسجم کنه. بله، وقتی تصمیم گیری میشود و بر اساس اون تصمیم قانون شکل میگیره، مسئله این که مراد از این قانون چیه، دامنه این قانون تا کجا رو میگیره، کجاها رو نمیگیره، این میشه دعوای حقوقی. دعوای حقوقی بعد از قانونه. ولی مصدر قانون گذاری کیه و با چه منطقی داره قانون گذاری میکنه و به چه شکلی داره قانون گذاری میکنه، این میشه اون مسئله سیاسی. مثلا به تعبیر واضح تر، ساحت سیاست ساحت اراده است. کدوم اراده شیرازه جمع شدن سایر اراده هاست که همه اراده ها ذیل خواست او ترجمه میشه، بعد تو این اراده واحده که جامعه شکل میگیره. جامعه کی به یه هویت مشترک میرسه؟ وقتی همشون تو بعضی ساحت ها مثل هم رفتار میکنن، در مقابل دشمن موضع‌گیری واحد دارن، تو طی مسیر پیشرفت با همدیگه همراهی میکنن. این همراهیه، این اراده واحده جامعه رو میسازه. و در مقابلش اگر شقاق، تخلف، تفرقه در این تصمیم گیری از یه سطحی فراتر بره، دیگه این جامعه دوچار چی شده؟ فروپاشی. یعنی اصلا اینجا دیگه یک جامعه واحد شما باهاش مواجه نیست. قدرت سیاسی یعنی میزان تأثیرگذاری اراده های حاکمیت در اون بدنه اجتماعی که شما میبینید داره حرکت میکنه. اگر این بدنه در چارچوب اون تصمیم گیری داره حرکت میکنه، این میشه یک ساختار سیاسی قدرتمند. اگر ساختار تصمیم گیری یه طرف میره، بدنه هر طرفی دلش میخواد داره میره، این میشه ضعف ساختار سیاسی. درست شد؟ خب چارچوب شکل دادن به این اراده ها میشه اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به قانون. یعنی ساختار سیاسی برای اینکه این اراده واحد خودش رو در زمینه های مختلف تبیین کنه که همه با هم این حرکت رو انجام بدن، اون قدرت سیاسی واسه جامعه شکل بگیره، این چارچوبش میشه قانون و قانون گذاری. جانم نه، بحث من سر این نیستش که اصل، فرع، اکثر، اقل چیه. بحث من سر واقعیت عینی کف میدانه که وقتی اون تصمیم گیری با همراهی مردمی این دوتا کنار هم باشن، این میشه قدرت سیاسی. حالا کی اول تصمیم میگیره، کی بعدن همراهی میکنه؟ اول مردم تصمیم میگیرن یا اول حاکمیت تصمیم میگیره؟ اول قانون گذاری میشود بعد اطاعت میشود، یا اول مطالبه مردمی میشود بعد قانون گذاری میشود؟ من اصلا تو این ساحت وارد نشدم فعلا. من میخوام بگم اون قدرت سیاسی، وقتی شما میگی قدرت سیاسی، ناظر به چیه؟ ناظر به میزان انطباق بین اون تصمیم گیری حاکمیت با رفتار عمومی کف اجتماع. این میشه یه قدرت سیاسی. اتفاقا قدرتمندتر بودن این ساختار سیاسی اینه که این اتفاق با حداقل از اعمال قدرت سخت همراه باشه. یعنی یه ساختار سیاسی وقتی خیلی مقتدره که بدون این که ضرب و زوری به کار بگیره 90% مردم اون کاری که حاکمیت مطلوبشه رو دارن انجام میدن، 10% سستی میکنن، 5% سستی میکنن، 5% دیگه هم معارضه میکنن، معارضه رو با قدرت سخت برخورد میکنن. قدرت ساختار سیاسی این نیستش که ولو بلغ ما بلغ، هر کی مخالف بود بتونه بر علیه مخالفش اعمال قدرت سخت بکنه. اتفاقا این از یه سطحی گسترش که پیدا کنه، شما بنای بر برخورد سختت از یه حدی بیشتر بشه، این نشان دهنده شکننده بودن اون ساختار سیاسیه. یعنی قدرت سیاسی اینجا ضعیفه، داره با قدرت نظامی خودش رو تقویت میکنه. دقت کنید ها، بین حق اعمال قدرت با کف میدان اعمال قدرت فرقه ها. من نمیگم ساختار سیاسی حق اعمال قدرت نداره، حق اعمال قدرت داره، ولی کی میگی این از نظر سیاسی قدرتمندتره؟ اونی که بیشتر اینو به کار میگیره یا اونی که در حد اقل به کار گیریه اینه؟ این لب تیزه مثل پل صراطه، کم به کار بگیره ولی جامعه دچار تشتت بشه، این قدرت سیاسی نداره. درست شو؟ کم به کار بگیره ولی جامعه باش همراه ترن، این یعنی قدرت سیاسی داره. یه موقعی به یه شکلی اینو به کار میگیره، در یک فرایند زمانی منجر به اون انسجام اجتماعی میشه، این قدرت نظامی رو در راستای تقویت قدرت سیاسی به کار گرفت. یعنی بعد از اعمال قدرت نظامی یه قدرت سیاسی پدید اومد. فعلا دارم مفهوم سازی میکنم و هنوز وارد بار ارزشیش نشدم، چون تا ندونیم در مورد چی میخواییم صحبت کنیم، ساختار سیاسی و قدرت سیاسی و جایگاه مجلس و وظیفه مجلس تو این جایگاه اصلا معلوم نمیشه که بخوایم حالا بریم ببینیم حالا مؤلفه ها باشن. خب دقت کنیم، حالا میخوام وارد اون نکته شما بشم. این اراده‌ای که در بدنه این قدرت سیاسی میخواد جاری بشه، صرف این محل بحثه که یه حرفی بزنیم یا نه برای اون تحقق اراده معیار لازمه؟ معیارش چیه؟ خواست اکثریته؟ حقانیته؟ این میگه نه، تصمیم باید تصمیم درست باشه، مطابق میزان و معیار حق باشه. همین که مطابق میزان و معیار حق بود کافیه، به این معنا که همراهی خواست بقیه با این در حقانیت این تأثیر دارد یا ندارد. نه، حق یعنی چی؟ با یه بیان میگن حق منشأ شریعت، اون چیزی که در اسلام معین شده حقه، هر چیزی که اسلام رد کرده میشه باطل. درست شد؟ خب سوال، همون چیزی رو که اسلام به عنوان حق معین کرده، قدم اول، آیا صرفاً شناخت شریعت برای تشخیص این کافیه یا موضوع شناسی هم میخواد؟ اگر گفتی آقا آنچه شریعت امر کرده اینه که منابعت رو اسراف نکنی، خب حالا سوال، چجوری تصمیم گیری کنیم و قانون گذاری کنیم واسه خرج کردن منابعمون که اسراف نشه بلکه منجر به برکت؟ به چه معنایی؟ برکت به این معنا که از همین حداقل کمی که داریم آثار و برکات و نتایج گسترده بتونیم بگیریم. برای اینکه من بتونم از این منابعم کامل استفاده کنم، این صرف مسئله شرعیشو دونستن کافیه یا تخصص هم نیاز داره. یه سری حقانیت ها رو ما از متن شرع میفهمیم، یه سری حقانیت ها رو شرع به یه عنوانی اسناد داده، احراز اونها نیاز به تخصص هایی دارد. درست شد؟ حاکمیت بر میزان حق تصمیم گیری کنه. میزان حق یعنی شریعت و اون موضوعاتی که شریعت گفته است. سوال این رو یه مبدع تصمیم گیری تخصصی انجام بدهد، اعمال کند، برود ولو بلغ ما بلغ، یا این روشونه تبیین، توجیه، پذیرش، همراهی آگاهانه مردم حرکت کنه. یعنی حاکمیت فقط باید بره به تصمیم صحیح برسه، تصمیم صحیح و ولو بلغ ما بلغ اعمال کنه، یا این تصمیم صحیح وقتی میخواد در عرصه حکمرانی وارد بشه، اراده حاکمیت با اراده مردم همراه بشه، نیاز به این هست که اونها برای اینکه اراده های خودشون رو بیارن وسط کار توجیه بشن نسبت به این. قرآن کریم تو این زمینه دو روش معرفی میکنه. به پیغمبر میگه تو چجوری حکمرانی کن، تو چجوری رفتار کن، تو چجوری عمل کرد داشته باش. بعد یه روش فرعونی هم نقل میکنه. روش نبوی اینه، سوره مبارکه یوسف آیه 102، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. نمیگه من خودم فهمیدم میگم بریم بقیه هم میان، میگه هم من هم اونهایی که امر منو اطاعت میکنن اینا چجوری میان؟ علی بصیرتن یعنی میفهمن و همراهی میکنن. در مقابلش چیه؟ فاستخف و قومه فاطاعوه. این شما که چیز نمیفهمید، من میفهمم، بیایید. با برخورد استخفاف‌آمیز. درست شد؟ یا در تعبیر سوره مبارکه فرقان ذیل آیات عباد الرحمن میگه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد میرسه به یه بند میگه والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. خر علی یعنی روی این امر افتاد، یعنی چسبید به این مطلب، ولی چه جوری؟ یه موقع با فهم و بصیرت، یه موقع صمم و عمیانا. میگه عباد الرحمن اونایی هن که لم یخر رو علیها صمم و عمیانا. این یعنی چی؟ یعنی حکمرانی اسلامی اون ساختاری از حکمرانیه که برای اینکه اراده های مردمی با اراده حاکمیت در عمل به حق منطبق بشه، بسترش چیه؟ بسترش افزایش و ارتقاء فهم عمومی.
خیلی زمان
میبره. آفرین. پس جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودن به خاطر اینکه ما تو این قسمت ساختار سیاسیمون به یه وضعیتی داریم مبتلا میشیم که نیاز به حرکت جهادی داریم. یعنی انقدر نسبت به این بیمهری شده، ما رفتیم رو لب مرز قرار. نمیخوام بگم فقط بیمهری، انقدر از اون طرف در تخریب ساختارهای تصمیم گیری ما داره کار میشه که تا شما چندین برابر او کار نکنی، این همراهی اراده عمومی واسه شکل نه.
ساختاره سیاسی شهر اصلا داخلی هم قبول ندارن.
به چه معنا؟
مثلا میگن که مثلا ما مجلس اصلا قبول نداریم. چرا مجلس؟
ببین آفرین، بیایم سراغ ببین حرفم اینه، از ابهامات حرف نزنیم. من با ساختارهای سیاسی کار ندارم. فعلا من گفتم منظور از ساختار سیاسی اون بستریه که میخواد اون اراده تصمیم گیری و قانون رو با جامعه منطبق کنه، یعنی تصمیمی بگیره جامعه همراهی کنه. مجلس این وسط چی کار میکنه؟ یه نکته رو اول بگم تو تفسیر این مطلب. این که گفتیم باید با فهم و اراده و تبیین مردمی باشه، آیا معناش اینه که تا توضیح ندادی حق امر و نهی نداری؟ خب این دیگه امر و نهی نیستش که. مثل این میمونه، میگه اصلا این چیزی که تو گفتی تعبد و اطاعت و اینجور چیزا به عنوان اطاعت و تعبد میره کنار. من اطاعت نکردم که، توضیح دادی فهمیدم، دارم به فهم خودم عمل میکنم، به امر تو عمل نمیکنم که. افراد تو این معنا نتیجهش این میشه، همه به فهم شخصیشون عمل میکنن، کسی اطاعت از دستور دیگری نمیکنه. اون طرف قضیه رو نمیخوام بگم که حق امر و نهی متوقف است بر این که تو تبیین کنی. نه، نمیخوام بگم حق امر و نهی بعد از تبیینه. من میخوام بگم واسه مستر حاکمیت حق امر و نهی قرار داده شده، او هم امر و نهی میکند، ولی نکتش اینه تحقق خارجی و کارآمدی این امر و نهی در بستر اجتماع تابع اینه که چه پیوستی از تبیین باهاش باشه، چه پیش از امر و نهی، چه در زمان ابلاغ، چه بعدش. دیدید بعضی وقتا شما یه چیزی رو نمیدونی، میری دکتر، یه دکتری نسخه رو مینویسه میده دستت، میگه اینا روزی اینقدر، یه دکتری میگه این داروه اینجوریه، این داروه اینجوریه، اینجوری شدی بیا، اینجوری نشدی بیا. تو قبل نمیدونی باید این کارا رو بکنی یا نه، ولی تو فرایند درمان رفت و برگشتایی که میکنی، توضیحاتی که میده، قشنگ میفهمی چه اتفاقی داره واسط میفته. نمیدونم چقدر ملموستون شد. شما اونجا دکتر نشدی ها، صاحب تشخیص هم نشدی ها، داری از دستور دکتر هم اطاعت میکنی ها، مبدأ تصمیم‌گیری هم دکتره ها، اطاعت هم هستا، ولی میفهمی چه اتفاقی داره واسط میفته. تحریف نشه این حرف که آقا نه، ساختار سیاسی بدون این که مردم اون رو از قبل فهمیده باشن و خودشون صاحب نظر شده باشن حق اعمال، نه نمیگیم حق نداره، حق تصمیم گیری داره، ولی این تصمیم گیری کارآمدی سیاسیش که منتهی به قدرت عمومی بشه تابع میزان چیه؟ آفرین، تعامل با مردم تو فهم این تصمیم گیریه. یه موقع ممکنه تصمیم گیری بر میزان این باشه، از نظر علمی بررسی کردیم حق محض است، این طرف مقابلش باطل محض. یه موقع تصمیم گیری کردیم آقا این مسئله اختلافیه، ولی اجماع بیشتر صاحب نظران رو اینه، فعلا بر اساس این بریم، هر جا هم احساس کردیم اشتباه کردیم برمیگردیم. بر هر میزانی داری تصمیم گیری میکنی به مطابق مصالح حاشیه‌ای مطلب این اتفاق بیفته. خب سوال من اینه، اصلا قانونگذاری که تعیین حدود این امر و نهی رو کی میخواد انجام بده؟ اینجا میگن آقا مردم، متخصصینی که قبول دارن که تخصص مداخله در این مسائل رو دارن، نماینده های خودشونو که متخصص بودن و توانمند بودن اونها رو برای تشخیص این درست و غلط ها قبول دارن، اینا رو بفرستن. این میشه یه سطحی از دخالت دادن خواست مردم. یعنی میگه درسته تو صاحب نظر نیستی، ولی تو صاحب نظر امین میشناسی یا نه؟ میگه آره من اینو قبول دارم، فلانی مورد قبول منه. میگه خب اونی که قبول داری رو بفرست بیاد. این میشه چی؟ میزان مشارکت شما تو این تصمیم گیری. همونطور که نکته مهم، همونطور که پیشینی مجلس یعنی قبل از مجلسش اینجوریه که میزان تخصص، میزان امین بودن و میزان صلاحیت نماینده نشون دهنده اراده من در تصمیم گیریه، بعد از ورود به مجلسم میزان تعامل اون نماینده در فرایند تصمیم گیری ها که آقا مجلس چه خبره؟ چی کار داریم میکنی؟ انعکاس این فضای تصمیم گیری تداوم اینه. ما متاسفانه یه آفتی که داریم این آفت مشارکت بعد از انتخاباته. یعنی نه مردم خیلی دیگه دغدغه دارن بعضی وقتا، یعنی اگه یه نماینده بنا داشته باشه هفتگی بیاد توضیح وقایع و اینا رو بده، تخمین من این نیستش که به اندازه این میتینگ های انتخاباتی جمعیت جمع شه. شاید بدبینم، ولی رصد میدانی من به من میگه که آقا جلسات هفتگی ها خلوت و پرنده پرنده میزنن. خب بعد نماینده مجلس هم از اون طرف هم احساس میکنه که آقا ظاهرا من اینجا دارم وقتمو هدر میدم، برم کارهای دیگر رو بکنم مفیدتر. این تعامل دو طرف است، یعنی هم نماینده باید دغدغه اینو داشته باشه که این فرایند رو تبیین کنه، هم مردمی که میخواهن مشارکت در مسئله تصمیم گیری برای مملکت، حرکت عمومی مملکت رو داشته باشن، باید احساس این کنن که بفهمن چه خبره، مطالبه اینو داشته باشن. یه برنامه ای هست داخل پرانتز صدا و سیما نشون میده، میخوان مثلا از چارچوب اون این اتفاق بعد از مجلس اتفاق بیفته. نمیدونم چند نفرتون این برنامه رو دیدین یا نه، معمولا پنجشنبه ها شبکه 1 و 2 برنامه خانه ملت، جمعه نمیدونم چقدر دیدین. و دکتر دوم، چقدر شما اینو اونجا اتفاق افتادنشو لمس کردید؟ یعنی چقدر واقعا فرایند تصمیم گیری رو داره منعکس میکنه؟ اگه دیده باشید یا اونم ندیده باشید، بعضی مسئله ها مسئله های بغرنج و اساسی و حیاتی و ناموسی مملکت میشه، همه احساس مسئولیت میکنن، بحثاش میاد از مجلس بیرون تو کف جامعه میشه. مثال میزنم، مثل دعوای برجام که کف خیابونی شد. یعنی فرایند تصمیم گیری خیلی توی افکار عمومی هم منعکس شد. خب حالا نکته، صلاحیت های یه نماینده تو اینجا چیه؟ یه نماینده ای میاد دعوا رو حیدری نعمتی کف جامعه میکشونه. یعنی چی؟ یعنی نظرش فلانه، نظرش قول الفه، آنچنان قول الف رو روش اصرار و پافشاری میکنه که طرف مقابل یقین کنه هر کی غیر از این حرف رو زد یا مغرضه یا خائنه یا زد و بند داره میکنه یا نفهمه. یعنی قول مقابل با قلتک از روش رد میشه. اون یکی هم میاد ادله قول خودشو که میگه یه جوری میگه که اصلا هیچ حظی از تدین، عقلانیت، فهم، سواد واسه طرف مقابل قائل نمیشه. ببین اینجوری مشارکت دادن مردم تو صحنه تصمیم گیری این نیست، این یارگیریه، این دو قطبی سازی اجتماعیه، این اتفاقا تضعیف حاکمیت سیاسیه. چرا؟ چون برای اینکه حرفتو به کرسی بشونی داری یه قیچی میندازی، یه بدنه بزرگی رو از تأثیرگذاری در تصمیم گیری سیاسی حذف میکنی. اون اتفاقی که باید بیفته اینه، اون مسئله پس از نمایندگی رو دارم میگم، اون اتفاقی که باید نماینده تو انعکاس فضای مجلس شکل بده اینه، نماینده بیاد بستر عقلانیتی که اونجا داره شکل میگیره رو منعکس کنه. آقا این دلیلای این وریاست، این دلیلای این وریاست، تو اینجاها اختلاف نظرهایی وجود داره، مسئله رو پلیسی و جنایی و قضاییش نکنه. اگه کسی وارد این فاز شد، یعنی تو بستر نزاع علمی مسئله زورش ضعیفه، داره از جاهای دیگه یارگی. چرا؟ چون آقا بستر قضایی و چه میدونم پلیسی و اینجور چیزاش چارچوب و روند پیگیری جدا داره. تو اگه به این رسیدی که جریان مقابل تو خائنن، بازیشه دست چه میدونم دشمنن، باید مسیر حقوقی قضاییشو پیگیری کنی، نه اینکه بیاری کف من. حقوقی قضاییشو پیگیری کردی، به ثمر رسید، رفتن دادگاه، تو هم بیا حالا اون مطالب رو کن. اتفاقی که توی مثلا عزل بنی صدر این اتفاق افتاد. تاریخچه رو نگاه کنی، نماینده های مخالف بنی صدر به شدت حد اقلی بر علیهش حرف زدن و تا تو مجاری قانونی این رو جلو نبردن، به سرانجام نرسوندن، خیلی کف جامعهش رو ملتهب نکردن. اون سخنرانی، کلیپ چند دقیقه سخنرانی آقا تو اونجا توی مجلسش رو دیدید دیگه، اون اتفاقا اون کسی که حرف نگفته داره ماهاییم. آقای بنی صدر هیچی واسه نگفتن نذاشته، هرچی گفتنی بوده رو تو تریبون‌های رسمی تهمت و غیر تهمت رو بر علیه همه افرادی که میتونسته خرج کرده. ببینید عرضم این بود، بزرگترین نماد مشارکت مردم در تصمیم گیری حاکمیت میشه مجلس. چرا؟ چون متخصصیه که تو گفتی این بیاد به جای من تصمیم گیری کنه تو مسئله امنیتی، این بیاد به جای من تصمیم گیری کنه تو مسئله بهداشت، این بیاد به جای من تصمیم گیری کنه تو مسئله آموزش پرورش، این بیاد. میگی خودم بسم الله کاندیدا شو.
این از کجا باید مشخص بشه که مجلس باید تصمیم بگیره؟ چرا مجلس باید تصمیم بگیره؟
قانون گذاری به عهده مجلس، ساختار قانون اساسی ما، ساختار قانون اساسی میگه آقا قانون گذاری با نمایندگان مجلس. من دارم تو چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت میکنم دیگه، میگم اینجا این چیزی که اتفاق افتاده اینه. شما میخوای یه ساختار سیاسی دیگه طراحی کنی، یه حرف دیگه است، ولی تو ساختار جمهوری اسلامی طبق اون مبانی که خبرگان قانون اساسی مبانیشو قبول داشتن، میگن آقا اینجا عرصه همراهی مردمه، تخصص‌های متنوع میخواد، این تخصص‌ها بین مردم هست. امام یه جمله‌ای فرمود، این جمله بیشتر از این که خبری باشه انشائیه، بعضیا خبری ترجمهش میکنن بعد خیلی خودشونو باد میکنن. فرمود مجلس اساره فضائل ملت است، نه اینکه هر مجلسی تشکیل شد الزاماً اساره فضائل ملت است. یعنی مردم میگردن اون کسانی رو که تو تخصص‌های مختلف توانمند میدونن، توانمند تر میدونن، انتخاب میکنن، میفرستن مجلس. رو کاغذ فرایند تشکیل مجلس باید یه همچی چیزی باشد.
من بس در جایگاه مجلس بود، الان سوال اون این اصلا جایگاه مجلس،
جایگاه مجلس
چرا؟
دقت کنید
چرا اصلا مجلس با وجود رهبری؟
ببینید حکم حکومتی کار رهبره،
اصلا
قانونگذاری کار متخصصینه.
خب وقتی که متخصص از اسلام سردر نمیاره،
یه ناظر میذاری هرچی خلاف اسلام بود حذف کنه،
این خلاف اسلام رو حذف میکنه. اما اون چیزی که اسلام میخواد بگه رو در میاره؟
اون چیزی که اسلام میخواد بگه اگه متعین است که معلوم دقیقا یکیه، یه حرفه، هر چی غیر از اون از اینجا بیاد باطل میشه. چرا؟ چون میگه حرف اسلام متعین بود یکیه دیگه، هر حرف دیگری بیارن میشه خلاف اسلام. اگه خلاف حرف اسلامش متعین در شکل خاص نبود، یعنی این تنوع و هر کدومش رو انجام دادی مخالف اسلام.
اسلام نخونده.
نه ببین حرفم اینه، من حاج آقا من با نماینده که کار ندارم، با عضو شورای نگهبان کار دارم. اگر شورای نگهبان به این رسید اسلام تو اینجا یه بازه‌ای معین کرده، هر کدومش بود اسلامیه، مخالف اسلام نیست. گرفتی چی میخوام بگم؟ اگر شورای نگهبان به این رسید که این بستر صدر تا ذیلش میشود اسلام، تنوعش در اسلامی بودن ممکنه در تأثیر گذاری خارجی فرق ایجاد بکنه، ولی در اسلامی بودن فرق ایجاد نمی کنه، همش اسلامی. اگر نماینده ولی فقیه در شورای نگهبان به این رسید کل این باز اسلامیه، تعیین این که کدوم یکی از اینا بر دیگری باشه چه ربطی به فقیه اسلام شناس داشت؟ اینجا گفته متخصصینی که مردم قبولشون دارن که نمایاننده، نشاندهنده، نماینده به معنای واقعی این، نمایشگر خاص مردمه. یعنی مردم این متخصص رو قبول دارن، این به خاطر تخصصش، اینم تخصصش رو خرج کرد گفت این حرف. آموزش
جایگاه مجلس فقط جایگاه مشورتی برای حاکم.
دقت کنه، دقت کنه، اینو در موردش صحبت میکنه. اگر این هیته بود مردم اینو گفتن، اصلا چرا شما مجاز باشی به جز اون چیزی که مردم دوست دارن و انجام بدی؟ خلاف اسلام که نیست بقیهش. این که اینا میگن ما میخوایم این یه دونه انجام بشه، یه عده تو جامعه بگن ما بقیهش رو میخوایم، این میشه اقلیته در مقابل اکثریت که تنوع ایجاد کردن تو اینجا اختلال نظام میشه. چرا به حرف اون اقلیت من گوش بدم؟ اینجا دقت کن، تو این تعیین بین این پنج تا جایگاهش مشورتی نیست، جایگاهش تعیینیه، ولایت داره. گرفتین چی شد؟ یعنی پنج تاست، تو این پنج تا کدومش؟ اینا گفتن این یه دونه، الان مشورت دادن فقط؟ یا اینا معین کردن بقیه رو سلب اعتبار کردن؟ تو هم سلب اعتبار رو گفتی خلاف اسلام نیست، همین که خلاف اسلام نبود کافیه دیگه. پس اونی که داره معین میکنه توی یا اونا؟
من عنوان
نماینده. نخشه، شما شورای نگهبانی یا نماینده مردمه که داره تعیین میکنه؟ نماینده است که داره تعیین میکنه دیگه. پس مشورتی به این معنا که حرفش تا وقتی من هیچی نگم اعتبار، بله من باید خلاف اسلام نبودنشو بگم، ولی کل این پنجتا خلاف اسلام نیستن.
جایگاه چیز من داشتم، جایگاه مجلس و فضای حاکمیت سیاسیه،
همینو دارم میگم. میخوام بگم میخوام بگم تو فضای حکومت اسلامی مجلس یه جایی نقش تعیین کننده داره، مشورت نمیده.
دلیل براش داریم؟
چیو دلیل داریم مثلا؟
ازمتا مشابه هم فل ام فضا ازمتا فتوکل الله.
خب سوال من اینه، این ازمتا تصمیمه
دوباره با حاکمه
آجی، حرفم اینه، این تصمیمش به این بود که مخالف نیست، بسه. بر مبنای اینکه مخالف نبود حرفشون، حرف اینا رو تایید کرد. امضا رو شورای نگهبان میزنه، ولی حرفم اینه کی تعیین کرد؟
کی تعیین میکنه دوباره حاکم؟
ببین بزرگوار، شورای نگهبان
شما هی دارید توی فضای موجود بحث میکنید، من دارم میگم که نه، فضای موجود کنار، تو فضای نظام حاکمیت سیاسی اسلام.
کی گفته پیغمبر در تمام تصمیم گیریاش نظر فی دخیلت نفسش رو آخرش اعمال کرد؟ کی گفته تو هیچ تصمیم گیری حرف مردم در این که کدوم رو تصمیم بگیره تأثیر نداشته؟
من نگفتم تصمیم نداشته،
احسن،
تصمیم تأثیر داره، احسن. اما دوباره کی داره تصمیم میگیره؟
نکته مهم، نکته مهم، نه حاکم. نه خراب نکن حرف، خراب نکن حرف. تصمیم گرفتن غیر از تعیین کردنه. شما به بچه‌هات میگی بگید نهار چی میخوریم، میگن آقا داریم میریم بیرون جوجه بگیر. کی تعیین کرد؟ بچه‌ها. کی تصمیم میگیره؟ شما. هیچ کدوم از مصوبات مجلس بدون امضای شورای نگهبان رسمیت پیدا نمیکنه. بله این امضا رو میخواد، درست شد، ولی تعیین کننده کی بود؟ در خلاف اسلام؟ نه، اونجا رو که اصلا حق ندارن. در بستر اشکال مختلف پیاده کردن اسلام اراده مردم تمام الکلام میشه. فقط این همون فرق دو سنخ ولایتیه که مرحوم شیخ تو مکاسب میگه ولایت اذنیه، ولایت غیر مستقله. یعنی چی؟ یعنی شأن فقیه اینه که وقتی اینا خواستن تصمیم گیری کنن یه نظارتی بکنه که این برخلاف اسلام نباشه، اذنو باید بده. ولی نکته اینه این داره اذن میده به چیزهای دیگری هم میتونست اذن بده. چی تعیین میکنه که به چی اذن میده؟ خواسته من. این میشه جایگاه مردم در حاکمیت اسلامی که مصدر تبلورش، نهاد تبلور این دقیقا مجلسه. اگه بخواد مجلس این کار کرده داشته باشه، اولا تخصصگرایی تو انتخابات، امانت تو انتخابات، ادبیات تعامل با مردم رو چه از قبل چه بعد، چه واقعیت تعامل عمومی رو داشتن، رکن نماینده است. نماینده‌ای که حرف بلد نیست بزنه، خیلی تصمیم گیری خوبیه ها، ولی حرف که میزنه فقط خودش میفهمه چی گفت. ممکنه خیلی مردم دوستش هم داشته باشن، قبول کنن، ولی این یه بستری از همراهی مردمی رو داره. نهایتش خر رو علیها سمن و همیاناست. نمیگم بلش، این آدم خوبیه، نفهمیدیم چی شد، ولی هرچی این میگه خوبه. این اون ترازی که ما به عنوان نماینده مطلوبمونه تو این اتفاق نمیم. دقت کنید کی این اتفاق میفته؟ وقتی انتخاب فرد اراده مردم تو تصمیمات رو بتونه منعکس کنه. اگر شما قومی قبیله‌ای رأی دادی، تو تصمیمات خواست توه؟ اگر دعواهای کاذب شد سر اینکه آقا این ماشین فلان سوار میشه، یکی ماشین فلان سوار میشه، خب آقا این ماشین سوار شدنش ساده زیستیش ارزش خوبیه، ولی این ساده زیستی کی نمایانگر نوع تصمیم گیریه؟ طرف ساده زیسته، منطق فکریش ته لیبراله. حرفم اینه صلاحیت های نماینده اون قدریش که اگر شما بر اساس این وزن رفتی جلو که تخصصش و عملکردش مطابق اون چیزی باشه که تو دوست می‌داری و حق می‌دانی، این مجلس میشه بازوی قدرتمند حاکمیت مردمی. این واقعیتو که لازمه من تعامل مردمی داشته باشم، تصمیم گیریم و مردم بفهمن، این رو تو نماینده ها خیلی لمس نمیشه، ولی رؤسای جمهور اینو بیشتر لمس میکنن. واسه همینه که شما میبینید رؤسای جمهور از این جهت بیشتر این مدلی هست. ولی نکتهش اینه قانون گذاری که با این نیست. در دایره اختیارات قانونی بعضی تصمیم گیری ها با اینه، این تو این تصمیم گیری هایی که در دایره اختیارات قانونیشه میاد این کارو میکنه، در حالی که قانون گذار که اصل ریل گذاره تصمیم گیریش 100 برابر موثرتره. اون این احساس نیازو نمیکنه، این میزان از تعاملو نداره. این میشه اون عرصه های قوت و ضعفی که هرچی شما تونستید با این منطق انتخاب نماینده رو در بین مردم ترویج کنی. آقا ما علامت هم نمیدم، دو تا نماینده واسه یه منطقه تعیین میشه، بعد مردمش میان اینجوری تصمیم گیری، یعنی تو جلسات میری شرکت میکنی میبینی اینجوری بحث میکنن، میگن فلانی آدم سالم و صالحیه ولی ازش آبی گرم نمیشه، یعنی خیلی چیزی تو منطقه نمیاره، ولی فلانی خیلی شارلاتانو مثلا به قول همون اصطلاحات دیگه معادلش خودتون به کار ببرید، درست شد؟ ابنم خیلی اینجوریه، ولی چپ و راست امکانات میاره، جاده فلانجا رو درست میکنه، یه مثلا فلانچی میاره، یعنی بده بستو. اتفاقا مجلس عرصه تصمیم گیری نسبت به موضوعات کلان کشوره. تو دل موضوعات کلان کشور دغدغه های منطقه‌ای هم هست، نه دغدغه های منطقه‌ای بشود اون اصلی که با این تصمیم گیری کنم، ولو بلغ ما بلغ بودجه مملکتی نیاز داره، با فشار لابی و استیضاح میکنم و فلان میکنم یه کاری میکنه، از بودجه های کلان ملی بزنن مسئولین، که اون مسئولی هم که داره میزنه اشتباه میکنه ولی فشاره رو این نماینده داره میزنه، از اونجاها بزنن که این منطقه رو بهش بیشتر برسن، چون این رأس فتنه است. اگه منطقه شو رسیدگی نکنید، چهار تا لابی درست میکنه، سه تا وزیرتو به استیضاح میکشونه تا کوتا بیای، کوتا نیومدی میگه این دومینو رو انقدر میرم کابینه تو از حد نصاب بندازم. بعد مردم هم میفهمن اینو، تلخی ماجرا اینه، مردم هم اینو لمس میکنن، بعد بر اساس این تصمیم گیری میکنن.
پس هرچی حد اقلی باشه بهتر، چون معمولا حد اقلی هم داره بیشتر میفهمن که مثلا فلان من درمانده بر اساس آرمان ها داره صحبت میکنه یا یکی در اساس
حاجی آرمان رو نمیگم.
نه حالا هم حالا هر چیز رو
عرض کنم. ببین حرف هم اینه،
حد اقلی ها بهتر میفهمن که پامو شکل حد اقلی بهتر رو بدن.
دقت کنید، این میزان مشارکت عمومی قدرت سیاسی ثابت میکنه. شما میشی یک قدرت سیاسی نحیف که تصمیم درست میگیره، ولی این ساختار سیاسی قدرت نداره. به چه معنا؟ به این معنا که تصمیم گیریش پشتیبانی عمومی مردمی نداره، به راحتی با ادنا شائبه‌ای که یکم مردم احساس کنن تبعیت نکردن واسه شون تبعاتی نخواهد داشت، به صورت حداکثری تبعیت نمیکنه. اگه تبعیت میکنن یعنی از تبعاتش واسه خودش میترسه، این میشه ضعف ساختار سیاسی. ببین اتفاق خارجی که میفته قدرت و ضعف ساختار سیاسی رو نشون نمیده. قدرت ساختار سیاسی یعنی این که این از یک پشتیبانی همگانی عمومی برخورداره که این به قهر و غلبه حاکم نشد. کجا این قدرت سیاسی خودش رو نشون میده؟ وقتی شما درگیری خارجی پیدا میکنی. ولی نکتهش اینه درگیری خارجی هم پیدا نکردی، معناش این نیستش که قوی هستی ها. از نظر اقتصادی قوی هستی، تصمیم درست رو گرفتی، قدرت اقتصادی تولید کردی. از نظر بهداشتی قوی هستی، تصمیم درست رو گرفتی، قدرت بهداشتی تولید. قدرت سیاسی ترجمهش چیه؟ قدرت سیاسی رو نداری. اراده از روی ترس و به قهر و غلبه، یا اراده از روی فهم و ببین اراده یعنی انتخاب آگاهانه. تو خونه خودت نه مجرد خونه ایشون کی بیشتر بچه داره؟ خونه اون چه کی حرف تو تعیین کننده است؟ کی بچه ها مخالفت نمی کنه؟ کدوم ساختار خانوادگیه منسجم تریه؟ این میگم قدرت سیاسی. گرفتین چی شو؟ فکر کنم دیگه کلاساتون شد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا